با نام و یاد خدا، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست. هفته بسیج رو به همه بسیجیان خدوم و لشکریان مخلص خدا تبریک میگیم. امیدواریم که این روزها سرآغازی باشه برای خدمتگزاری بیشتر، تلاش مضاعف و تحقق آرزوهای بزرگ ملت ایران. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه آینده رو با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی برنامه شماره‌های 220-486-220-5009 و همینطور شماره سر رقمی 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما و البته سامانه پیامکی 30900. ما منتظر دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای سازندتون در خصوص جهان سیاست هستیم. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریچه به کنگره 3000 نفری مسئولان بسیج با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. میکروفون خبرساز از نقش شوراها در تقویت مشارکت اجتماعی و توسعه گزارش میده. در تحلیلگران واکنش‌های داخلی و خارجی به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام رو بررسی می‌کنیم. و در نسخه اصلی واکنش‌ها به طرح آمریکا درباره آتش‌بس در غزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با آغاز هفته بسیج، گرد همایی بزرگ دانشجویان و طلاب بسیجی با حضور و سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. قالیباف در جمع 3000 نفر از مسئولان بسیج دانشجویی و اساتید و طلاب بسیجی تأکید کرد بسیج یک مجموعه نظامی نیست، بلکه بنابر ضرورت لباس نظامی برتن کرد. بسیج در اصل حل المسائل نیازهای واقعی مردم بوده و بنابر ضرورت‌های دوران مأموریت‌هایش را تغییر داده است.
شما مطالعه کنید، قبل از تجاوز رژیم بسیج صدام رو تمام وقت بسیج در این میگذشت و حل المسائل نیازهای واقعی مردم بود. بسیج تغییر مأموریت داد بنا به یک ضرورت و این تغییرم ناخواسته نبود، با اراده بود، یک تغییر ضروری بود، عاقلانه بود و حکیمانه بود، چون بقای انقلاب اسلامی پیش روی ما بود.
آقای قالیباف با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه افزود:
بسیج فرزند زمانه خیشه. اون جایی که مرکز تهدید و جرانیگاه تهدید از برای انقلاب اسلامی، بسیج اون لباس رو به تن میکنه و به میدان میاد.
رئیس مجلس در ادامه هشدار داد که در روزهای اخیر دشمن تلاش می‌کند امید و اراده ملت را هدف قرار دهد و با برجسته کردن ضعف‌ها خوراک تبلیغاتی بسازد. او تأکید کرد که باید در برابر این جریان ایستاد و اجازه نداد این عملیات روانی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
ما نیازمند یک تثبیت در سیاست هامون، سیاست های اجراییمون، تحت لوای سیاست های کلانی که ابلاغ شده و یک ثبات بر اساس یک نقشه مشخص و به یک برنامه مشخص که در این مسیر حرکت کنیم و به کار آمدی برسیم هستیم.
آقای قالیباف همچنین نسل امروز را نسلی عبور کننده از مدیریت روزمره و آغازگر حکمرانی نتیجه محور توصیف کرد. نسلی که به گفته او میتواند مسیر جدیدی در اداره کشور رقم بزند.
نسل شما، نسل جوان امروز ما، نسل عبور از مدیریت روزمره به نسل آغازگر حکمرانی نتیجه محور و کارآمد انشالله در ایران عزیز ما باشه و برای همیشه چشم طمع دشمنان رو در رأسش آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی انشالله از این کشور برداشته بشه و ما بتونیم انشالله یک حکومتی و یک حکمرانی در تراز انقلاب اسلامی و در تراز مردم ایران انشالله در پایان برنامه هفتم داشته باشیم.
اما در این قسمت از برنامه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به حضور گرامی شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر، آقای قالیباف گفت بسیج فرزند زمانه خودشه. به نظر شما امروز زمانه جدید چه نوع نیازهایی داره که مأموریت بسیج رو متفاوت از دهه‌های گذشته تعریف میکنه و در این خصوص بسیج چه نقشی رو ایفا میکنه؟
بله، خب همینطوری که ما طیر تطور تاریخی تشکیل بسیج رو میبینیم از 46 سال پیش تا کنون، بسیج در همه صحنه ها و در همه جبهه ها هر زمان نیاز بوده حضور پیدا کرد. روز به روز هم که ما پیش رفتیم، این نیازهای جامعه و حضور بسیج پیچیده تر شده و نقش‌آفرینی در عرصه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی که یکی از مهمترین رسالت‌های بسیج هست، همین نیازها رو بر اساس پیچیدگی‌ها فراهم آورده. ما می‌بینیم در محرومیت زدایی و بسیج سازندگی نقش بسیار خوبی رو داره. در بحث دانش و فناوری، دستیابی به مرزهای دانش، قله تکنولوژی، بسیج دیدیم در جنگ 12 روزه این تفکر بسیجی نقش ارزنده‌ای داشت و مقابله با لبه تکنولوژی رو که دشمن بر علیه ما به کار گرفت، الحمدلله دیدیم و ضربه های اساسی که دشمن وارد کرد بود برای مقابله با تحرک دشمنان ما، چه با حمایت استکبار جهانی رژیم صهیونی اومد به میدان و دیگر همراهانشون این بحث رو داشت. مهمترین مسئله که امروز باز یکی از مهمترین مسائلی که امروز مطرح، بحث امیدآفرینی هست، بحث مقابله با جنگ شناختی دشمن هست. در همه این عرصه‌های علمی، دانشی و بحث‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امروز با توجه به نیاز روز بسیج در صحنه هست و حضور داره، در میدان عمل میکنه.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای قالیباف هشدار داد دشمن قصد تضعیف امید مردم رو داره. به نظر شما چرا امید ملی در حکمرانی اهمیت حیاتی داره و چطور میشه اون رو تقویت کرد؟ و همینطور بفرمایید بسیج چطور میتونه در میدان جنگ روانی نقش بازساز امید رو ایفا کنه و مصادیق عملی اون چیه؟
امید یکی از ارکان موفقیت جوامع و حکومت هاست و نظام های سیاسیه. هرگاه ملتی امیدوار باشن، با تمام وجودشون برای حل مشکلات کشور و در واقع ساختن کشور تلاش میکنن، با کمبودها و کاستیها میسازن، همراهی میکنن و برای کارهای سخت خودشون رو آماده میکنن، کارهای ناشدنی را شدنی میکنن. این امید هست که پایه های تمدن رو میسازه و ارکان تمدن رو ایجاد میکنه. به همین دلیل دشمن تلاش میکنه با ایجاد ناامیدی، با تخریب و به نوعی با نادرست جلوه دادن امکانات و ظرفیت های کشور ناامیدی ایجاد کنه و جوانهای ما رو ترغیب کنه برای مهاجرت و به نوعی همراهی با اون توطئه‌هایی که دشمن داره انجام میده این اتفاق بیفته. و گام دوم انقلاب، یکی از ارکانش ایجاد امید هست و ما در این مرحله بتونیم تمدن‌سازی نوین اسلامی که در پیش رو هست پیش بریم و تا الان هم همه توطئه‌های دشمن با همین امید خونسا شده و انشاءالله باز هم خونسا خواهد شد.
ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه جهان سیاست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من برای جناب عالی و شنوندگان عزیز جهان سیاست آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
میکروفون خبرساز.
نقش شوراها در تقویت مشارکت اجتماعی و توسعه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در دل هر روستا، هر اقدام کوچک میتواند گامی بزرگ در مسیر آبادانی و توسعه باشد.
روشنایی جاده مانو درست کردن،
جدول بندی ها انجام بدن،
با اومدن اتوبوس بالاخره تونستن راحت‌تر برسن به مدرسه.
همه جلوه هایی از یک تحولند، تحولاتی که نقش برجسته شوراهای اسلامی در آن به خوبی دیده می شود.
کیفیت آرد و نان بوده، بهشون گفتیم و اینا هم نامه نگاری کردن، مشکلمون انجام شده.
ما هر نظری میدیم آقا اینو برای ما انجام میدن.
نظرات مردم 100% تو تصمیمات شورا موثره.
شوراهای اسلامی پل ارتباطی مردم با مسئولانند، نهادی از دل مردم که صدای خواسته ها و مشکلات را به گوش تصمیم گیران میرسانند. محمد جواد یاری، کارشناس:
اگر شوراها و منتخبین مردم وظایف خودشون خوب عمل کنن و مردم رو در تصمیم گیری هاشون شریک کنن، با انجیو ها، با گروه های محلی و افراد در ارتباط باشن، همواره شوراها رو مردم به چشم یک نهادی میبینن که میتونن رو اون حساب کنن از این باب که نظراتشون و ایده‌هاشون رو در سطح شهری پیاده کنن.
همین اعتماد و اثرگذاری موجب میشود مردم شوراها را بازوی اجرایی خود بدانند. وقتی اعضای شورا با گروه های محلی، سازمان های مردم نهاد و فعالان اجتماعی در ارتباط باشند، دیدگاه های مردمی میتواند مستقیما در طرح‌ها و برنامه های شهری و روستایی تجلی پیدا کند. مهدی الیاسی، مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی:
در استان مرکزی که قریه به 1116 روستا داریم، 802 روستا حائز شرایط در واقع مدیریت روستا توسط شورا هستند که 2351 نفر آقا و 111 نفر خانم انجام وظیفه میکنن.
در شهر نیز مردم انتظاری روشن از شوراهای خود دارند، شنیده شدن و پاسخ یافتن. آنان میخواهند اعضای شوراها در میان مردم باشند، وعده‌های تحقق پذیر بدهند، دغدغه‌هایی مانند آلودگی هوا، فضای سبز و توسعه شهری را جدی پیگیری کنند.
بیان خودشون معرفی بکنن، آمادگی برای مثلا انجام کارها را اعلام بکنن.
دوست داریم که مثلا اگه انتخاب میشن وعده ندن.
نظر مردم مهمه که بهشون رأی میدن.
در نهایت آنچه شوراها را کارآمد و اثرگذار میسازد انتخاب درست مردم است. مردمی که با شناخت و اعتماد به افراد دلسوز و کاردان رأی میدهند، زمینه ساز شورای پاسخگو و پویا خواهند بود. هرچه شوراهای اسلامی صدای مردم را بیشتر بشنوند، مشارکت و همراهی جامعه نیز گسترده تر خواهد شد.
با تحلیلگران
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون توجه به اعتراضات و هشدارهای ایران بار دیگر قطعنامه‌ای ضد ایرانی را تصویب کرد. قطعنامه‌ای که از سوی سه کشور اروپایی، آلمان، انگلیس و فرانسه طراحی شده بود و در نهایت با 19 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف به تصویب رسید. شبکه تلویزیونی الجزیره در این زمینه اعلام کرد:
تصویب قطعنامه جدید شورای حکام علیه ایران بار دیگر نشان داد آژانس بین المللی انرژی اتمی نه ناظر فنی بلکه بازوی سیاسی آمریکا و اروپا در پروژه فشار بر جمهوری اسلامی است. نهادی که با مدیریت گروسی عملاً از بی‌طرفی فاصله گرفته و در هماهنگی کامل با واشنگتن و تل آویو علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران سفارایی کرده است.
نکته قابل تأمل آن که در این قطعنامه به جای محکومیت خروج یک جانبه آمریکا از برجام و محکومیت حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران به عنوان مهاجم و ناقض صریح حقوق بین الملل و پادمان از ایران خواسته شده درباره تأسیسات هسته‌ای بمباران شده همکاری بیشتری با آژانس داشته باشد، یعنی قربانی باید برای تهاجم دشمن پاسخگو باشد و متجاوز مسئول از هر گونه بازخواست. این در حالی است که رویترز در این خصوص ادعا کرد:
هدف این قطعنامه در درجه اول تمدید مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گزارش‌دهی در مورد جنبه‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
در واکنش به این قطعنامه، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دستور اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر را صادر کرد. اقداماتی که شامل راه اندازی تعداد قابل توجهی سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته است. این واکنش پیام روشنی به کشورهای تدوین کننده قطعنامه دارد، اینکه فشارهای سیاسی و قطعنامه‌های تکراری نه تنها ایران را از مسیر خود منحرف نمی‌کند، بلکه تهران را به افزایش ظرفیت‌های فنی و استقلال بیشتر در حوزه هسته‌ای سوق می‌دهد. نماینده دائم چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در واکنشی تند به این قطعنامه گفت:
در ماه ژوئن امسال اسرائیل و آمریکا به طور گستاخانه تأسیسات هسته‌ای ایران را که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشتند بمباران کردند، که منجر به تغییر عمده‌ای در روند مسائل هسته‌ای ایران شد. جامعه بین‌المللی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید این اقدام نابخشودنی را که همه مردم دنیا آن را اقدام اشتباه می‌دانند شدیداً محکوم کنند.
میخائیل اولیانوف، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، نیز با رد این قطعنامه گفت:
در عمل وضعیت به بنبست کامل رسیده و مسئولیت آن بر عهده تروریست‌های اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین آمریکا است. آنها به هر حال مدام تکرار می‌کنند که این پایان دیپلماسی نیست. اما چنین به نظر می‌رسد که تلاش‌های کشورهای غربی باعث شده دیپلماسی عملاً به پایان عمر خود برسد. وقتی دیپلماسی واقعاً کار می‌کند، چنین قطعنامه‌های تصویب نمی‌شوند. همه اینها با سیاست واقعی فاصله زیادی دارد.
برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای محمد امینی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای امینی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه خوب جهان سیاست رادیو ایران و شما مجری توانمند.
متشکرم. آقای امینی، سه کشور اروپایی ایران رو به عدول از تعهدات متهم کردند، اما خودشون از 2018 به بعد هیچ تعهدی رو اجرا نکردند. این تناقض چه پیام سیاسی و حقوقی برای قطعنامه داره؟ آیا میشه این قطعنامه رو مرحله جدید در اروپایی سازی پرونده ایران به جای چارچوب برجام دونست، یعنی تلاش برای هدایت موضوع از مسیر فنی به مسیر سیاسی؟
ببینید، عملاً تعداد زیاد آرای ممتنع و مخالف اولا نشون میده که سیاست منطقی جمهوری اسلامی ایران سیاست درستیه و امروز دنیا بر حقانیت تدبیر جمهوری اسلامی و اون نظامی که در واقع مشخص کرده در عرصه دانش هسته‌ای الان ایمان داره و اکثر کشورها امروز باور دارن که کشور عزیزمون بنا نداره به سمت فناوری جنگی در استفاده نظامی از فناوری هسته‌ای بره و واقعا ایران تلاش داره اینو نشون بده به دنیا و الحمدلله امروز با در واقع تلاش‌های خوبی که وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها کردن این رو در عرصه بین‌المللی به کشورها ثابت شده که ایران مواضعش بر حق و صادق در مواضعش. خب این رو میشه در واقع این آرای ممتنع و مخالف رو از اون تفسیر کرد. خب فقط این رو هم باید در نظر بگیم که خب بعضی از کشورها توی معادلات سیاسی قدری از این فضای تعرفه‌ای و جنگ تعرفه‌ای که آقای ترامپ رو انداخته نگرانن و عملا نمیخوان وارد فضای تقابل بشن و این رأی ممتنع و مخالف عملا رأی موافق به نظام هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانه. عملا میشه گفت که آرای ممتنع و مخالف همگی در واقع مخالف اون قطعنامه هستن، قطعنامه غیر اصولی که کشورهای اروپایی و بعد کشورهای دیگه بهش رأی دادن. در واقع این نشون میده که ما موازمون موازه صحیح است و خوب داره پیش میره.
بله، ممنونم از شما. اما با توجه به حجم رأی های ممتنع و مخالف، آیا این قطعنامه رو میشه یک اقدام فنی دونست یا یک فشار سیاسی کاملا هدفمند علیه ایران؟ و اینکه با وجود 12 رأی ممتنع در شورا، آیا میشه گفت بدنه آژانس از تبدیل شدن پرونده ایران به یک ابزار سیاسی احساس نگرانی کرده؟ نظر شما در مورد رأی غیر منتظره بورکینافاسو به عنوان یک کشور آفریقایی در کنار چین و روسیه چیه؟ آیا این اقدام نشونه ای از تغییر آرایش سیاسی کشورهای مستقل و غیر متعهده؟
ببینید، سوال شما سوال درست و دقیقا فنیه. ببینید، بعد از اتفاقاتی که در مورد برجام افتاد و آمریکا یک طرف از برجام خارج شد، عملا اروپایی ها
نتوانستن به هیچ کدوم از تعهدات برجامشون عمل کنن و خب کاملا این کشورهای اروپایی در موضع ضعف قرار گرفتن. این موضع ضعف باعث شد که تلاش کنن حالا فضاهای ایجاد کنن که موفق هم نشدن و عملا اینطور نشون بده که کشورهای اروپایی از معادلات سیاسی در عرصه بین‌المللی دارن خارج میشن و نقشی ندارن با حضور در واقع فضاهایی مثل بریکس و مثل شانگهای و عرض کنم کشورهای اینجوری که در واقع کشورهای خصوصا حوزه شرق دارن تشکیل میدن، عملا اینطور نشون میده که اروپایی دارن از صحنه بین‌المللی دیپلماسی بین‌المللی خارج میشن. این اقدام اروپایی ها به نظرم میاد که تلاش در همون راستاست که سعی کنن خودشون رو در این ماجرا زنده نگه دارن، سعی کنن خودشون رو حفظ کنن و به قول فنی ما در واقع بگن که ما هنوز زنده ایم. اما عملا همونجوری که وزیر محترم خارجه هم فرمودن، اروپایی در معادلات سیاسی هنوز تقریبا حذف شدن و این اقدامات و این تحرکات و عرض کنم حالا تلاش برای نمیدونم برگردن اسنپ‌بک و اینها همش از این ناشیه که در واقع اروپایی ها دارن این تلاش رو میکنن. این تلاش عملا به جایی نمیرسه، چون هر چقدر هم تلاش کنین وقتی که شما طرف توافق بودین و نتونستین توافق رو کاری براش انجام بدین، به تعهدات خودتون تو توافق کاری انجام بدین براش به تعهداتون عمل کنید، طبیعتا میگه طرف توافق و طرف معاهده نیستید، طرف گفتگو نیستید وقتی چیزی برای عرضه کردن ندارید. اولا اروپایی ها هستن و این اقدامات هم قطعا راه به جایی نخواهد در خدمت.
ممنونم از توضیحات شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خوشحال شدم که خدمت شما موجود توانمند و شنوندگان خوب برنامه جهان سیاست رادیو ایران بودم. انشالله که مطالبی که بیان شد مورد استفاده از آن قرار بگیره. موفق باشین. یا علی، خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
واکنش ها به طرح آمریکا درباره آتش بس در غزه. نسخه اصلی رو با هم بشنویم.
شورای امنیت سازمان ملل از طرح رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ غزه استقبال کرده، در حالی که جنایت رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. نشریه گاردین این قطعنامه را یکی از عجیب‌ترین قطعنامه‌های تاریخ سازمان ملل خوانده. حماس این طرح را فاقد به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دانسته. جورجیو، مدیر مؤسسه ارزیابی خطرپذیری سیاسی در انگلیس:
مخالفت حماس با این قطعنامه قابل پیشبینی بود. نه تنها اعضای حماس بلکه بسیاری از فلسطینیان این قطعنامه رو ترفندی برای جایگزین کردن نیروی زمینی اسرائیل با لشکری بین المللی زیر نظر ترامپ میدونن. یعنی این طرح رو ترامپ اجرا میکنه تا غزه رو تحت قیمومیت امریکا قرار بده.
تحریک ترامپ در مورد غزه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد با ابهامات اجرایی زیاد باعث بی‌اعتمادی گسترده جهانی شده، از جمله مردم انگلیس که دو سال از حقوق مردم فلسطین را در خیابان‌های لندن فریاد می‌زنند.
چه کسی به ترامپ اعتماد داره؟ در طول تاریخ سیاستمدارای آمریکایی هیچ وقت قابل اعتماد نبودند. اینجا فکر نمی‌کنی؟ صادق باشیم دیگه.
رژیم صهیونیستی تا کنون بیش از 70,000 فلسطینی که عمدتاً زنان و کودکان بودند در غزه به قتل رساند. این نسل‌کشی با شیوه‌های مختلف ادامه دارد. بازیان، استاد دانشگاه:
این قطعنامه به هیچ وجه نمیتونه مانع نسل‌کشی مستمر اسرائیل در غزه بشه. مانع ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی‌ها هم نمیشه و اجازه نمیده تا نهادهای بین‌المللی به 2 سال نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین رسیدگی کنند.
درباره اعضای آنچه هیئت صلح خوانده شده و ترکیب آن هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و همه آنها وابسته به آمریکا و ترامپ هستند. کارشناسان انگلیسی معتقدند طرح ترامپ فاقد چشم‌انداز روشن درباره حقوق اساسی مردم فلسطین یا تشکیل کشور مستقل فلسطینی است.
ممنون که امروز همراه ما بودید در جهان سیاست. تا فرصتی دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
در پهنه تاریخ نام انگلیس استعمارگر همچون سایه‌ای سرد و کشیده بر سرزمین‌های دور افتاده است. سایه‌ای که با لبخندی پنهان و دستی پوشیده در مخمل گام به سرزمین‌ها می‌گذاشت و ریشه‌های کهن ملت‌ها را آرام و بی‌صدا می‌برید. تاریخ نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد.
کسانی که خودشون سلطه‌گرن، یعنی دولت‌های جبار، شبکه‌های اقتصادی مکنده ثروت‌های ملی، ثروت‌های ملت‌ها، اینا با این پیام مخالفن، چون ظلم می‌کنن. دولت‌های زیر دست و فرو دستی که بر ملت‌های فقیر یا ثروتمند حکومت می‌کنن و تابع اون نظام سلطه جهانی هستن، خودشون اقتداری ندارن، سلطه‌ای ندارن، اما تابع اونها، دنبال اونها را میفتن، اینا مخالف این پیامن. پلون دولتی که سیاست‌های نظام سلطه را، سیاست‌های فرزن آمریکا را، یا یک روزی سیاست‌های انگلیس را مو به مو در کشور خودش اجرا میکنه، این با پیام لا تظلمون ولا تظلمون به طور طبیعی مخالف. کمپانی های بین المللی و چند ملیتی و تک ملیتی و جمع کنندگان ثروت های عمومی مخالف. اون سیاست هایی که در دنیا سه عنصر جنگ و فقر و فساد را گسترش میدن با این مخالف. جنگ های دنیا غالباً در این برهه اخیر، در این دو سه قرن اخیر، تحت تأثیر نفوذ نظام سلطه بوده، یا خودشون جنگ با کسی داشتن یا دو گروه رو به جنگ هم انداختن برای اینکه سود ببرن. فقر همکار اونهاست. بسیاری از این کشورهای فقیری که مردم اون در فقر زندگی میکنن و از منابع طبیعی خودشون نمیتوانن بهره برداری کنن، گناه این فقرشون به گردن اینهاست. خیلی از کشورها رو اینها بر اثر سلطه سیاسی خودشون از موجودی دانش خودشون رو هم تهی کردن. این کتاب جواهرلال نهرو رو بخونید، نگاهی به تاریخ جهان، اونجایی که در بخشی که دخالت و نفوذ انگلیس ها در هند را بیان میکنه، تصویر میکنه، تشریح میکنه. او دیگه آدمیست هم امین هم مطلع. او میگه صنعتی که در هند بود، علمی که در هند بود، از اروپا و انگلیس و غرب کمتر نبود و بیشتر بود. انگلیس ها وقتی وارد هند شدن، یکی از برنامه هاشون این بود که جلو به گسترش صنعت بومی رو بگیرن. خب بعد کار هند به اونجا میرسه که ده ها میلیون اون وقتا، بعد صده ها میلیون در دوره های بعد، فقیر و گدا و خیابان خواب و گرسنه به معنای واقعی داشته باشه. آفریقا همین جوره، بسیاری از کشورهای آمریکا